بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم جلسه قبل توجیهی که مرحوم آخوند کردند از عبارت لا صلاة الا بطهور که بر اساس آن اسم لای نفی جنس را تامه یا ممکنه در نظر گرفتن یا موجوده باشد تامه یا موجوده در نظر گرفتن. این توجیه تمامی نیست و سبب دفع اشکال ابو حنیفه نمیشه. فلذا خود مرحوم آخوند توجیه دیگری ذکر کردن در کفایه. توجیه دومی که ذکر کردند این است که میفرمایند که اگر هم بپذیریم که عبارت لا صلاة الا بطهور دلالتی ندارد بر اینکه نماز با طهارت تمام است، اگر همینو بپذیریم، یعنی بگیم در جانب مستثنا دلالت ندارد، فقط در جانب مستثنا منه دلالت دارد، حد اکثر این است که بگیم این عدم دلالت مبتنی بر وجود قرینه است. اینجا چون قرینه داریم، قرینه خارجیه سبب شده این دلالت منتفی بشه و این منافاتی ندارد با اینکه استثناء مفهوم داشته باشد. بله، هر مفهومی اگر قرینه برخلافش وجود داشته باشه چی میشه؟ منتفی میشه دیگه. ما وقتی در مورد مفهوم صحبت میکنیم لو خلیه و طبعه داریم بحث میکنیم، وگرنه با وجود قرائن معلومه ممکنه یه جمله شرطیه هم اگه قرینه برخلافش باشد مفهومش چی میشه؟ منتفی میشه. پس اینجا اگر هم بپذیریم که مفهوم نیست، به چه جهته؟ به جهت قرینه است. چون قرینه وجود دارد میگیم مفهوم نیست. بسیار خوب، حالا فوقش این است که بگید در اینجا مفهوم ندارد للقرینه، این منافات ندارد با اینکه لو خلیه و طبعه دارای مفهوم هست. اما مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید این استدلال تمامی نیست، برای اینکه ما بالوجدان می‌بینیم فرقی بین لا صلاة الا بطهور با اکرم القوم الا زیدن وجود نداره. اینطور نیست که بگیم در دومی قرینه داریم در اولی قرینه نداریم، دومی چون قرینه داریم مفهوم ندارد، اولی مفهوم دارد و قرینه این دوتا یه سیاقه، یه چیزه، عرف بین اینها فرق نمیذاره. نمیگه اینجا یه قرینه خارجی آمده جلوی مفهوم را گرفته، میگه آقا این دو چیز در هر دو استثناء است، قرینه ای هم وجود نداره. پس اگر پذیرفتیم که لا صلاة الا بطهور مفهوم ندارد، اینو نمیتونید مستند کنید به وجود قرینه. اشکالی که پیش میاد اون وقت این خواهد بود که استثناء دارای مفهوم نخواهد بود. این اشکال هم اشکال واردیه، حق با مرحوم آقای خوییست و این استدلال آخوند استدلال تمامی نیست. فلذا مرحوم آخوند خودشون رفتن سراغ استدلال سوم در حاشیه کفایه. این دوتا رو در متن گفتند، در حاشیه ظاهرا بعدن که داشتن حالا مطالعه میکردن متنو دیدن که این استدلالات خیلی استدلالات دلچسبی نیست، یه استدلال سوم بیان کردن در حاشیه کفایی. در این ادعایشون میفرماید که وقتی میگیم لا صلاة الا بالطهور، مراد از نفی در جانب مستثنا من نفی امکان است. یعنی چی؟ یعنی نماز بدون طهارت ممکن نیست، امکان نداره. نتیجهش در جانب مستثنا چه خواهد شد؟ نتیجهش این میشه که نماز مقرون به طهارت امکان پذیر است، ممکن است. اون وقت دیگه معنیش این نمیشه هر چیزی مقرون به طهارت شد نماز است. معنیش این میشه هر چیزی مقرون به طهارت شد امکان دارد که نماز باشد. یعنی چه امکان دارد؟ یعنی اگر باقی اجزا و شرایط باشد از حالت امکان خارج میشه، میشه چی؟ میشه فعلی، میشه نماز فعلی. اما مقرون به خود طهارت فقط در نظر بگیریمش، در حالت چی باقی میماند؟ در حالت امکان. و این درست هم هست، اشکالی هم نداره. پس اشکال ابو حنیفه دیگه در اینجا وارد نخواهد بود. به بیان دیگه، ایشون در این استدلال تنازل کرده از اون چیزی که در استدلال اول فرموده بود و در اونجا اسم لای نفی جنس را تامه یا موجوده گرفته بود. فرض کرده بود که لا صلاة الا بطهور یعنی چی؟ یعنی لا صلاة تامه یا لا صلاة موجوده الا بطهور. از این تنازل کرده، اسم چی گرفته؟ ممکنه گرفته. فرموده اسم را در اینجا، اسم لای نفی جنس را ممکنه در نظر بگیریم، بگیم لا صلات ممکنه الا بتهو. خبر رو باشد، خبر را عرض شود ممکنه گرفته. می فرماید بگیم که لا صلات ممکنه الا بتهو. که در این صورت اشکال هم برطرف میشه و دیگه اون مطالبی که ابو حنیفه میگفت در اینجا سبب اشکال در مفهوم استثناء نخواهد شد. مرحوم محقق اصفهانی اشکال گرفته به آخوند اینجا، میفرماید این استدلالتون هم استدلال تمامی نیست. ایشون میفرماید که این ترکیب و نظایر آن در جاهای دیگه، ترکیب‌های شبیه آن، وقتی به گوش میرسه آن چیزی که ازش به ذهن تبادر پیدا میکند این است که در واقع متکلم در صدد اثبات صلاتیت است برای هیئت واقعیه‌ای که مقرون به طهارت باشد. میخواد اثبات کند صلاتیت را برای این، این ترکیب رو فقط تو ذهنتون باشه بعد حالا اشکالش بگیم، برای هیئت واقعیه‌ای که مقرون به طهارت باشد. نه اینکه بخواد بگه خود طهارت صلات است، یا اینکه بخواد بگه هر چیزی که با طهارت مقرون شد صلات است. نه، هر چیزی نه، آن هیئت واقعیه رو میخواد بگه. میخواد بگه هیئت واقعیه اگر با طهارت مقرون شد این صلات است. نظیرش چیه؟ میفرماید نظیرش مثل این است که بگیم لا علم الا بالعمل، شبیه همینه، لا علم الا بالعمل. مفادش چیه لا علم الا بالعمل؟ ازش چی میفهمیم ما؟ این جمله رو وقتی میشنویم ازش چی میفهمیم؟ ازش اینو میخواد میفهمیم که متکلم در صدد اثبات این معناست که علمی که با عمل مقرون باشد علم حقیقی است، نه اینکه بخواد بگه علم همان عمل است یا عمل همان علم است یا اینکه هر چیزی که مقرون با عمل شد علم است. ازش هیچ کی اینو نمیفهمه. اون چیزی که میفهمن اینه، آن علمی علم است که مقرون باشد با عمل. پس علم بودنش باید مفروغ عن باشه. اون این چی رو میخواد باش ثابت کنه؟ این که برای این که این علم بودن تمام بشود مقرون بودن با عمل شرط است. این همین رو در اینجا میگیم لا صلاة الا بطهور. یعنی چی؟ یعنی اون هیئت واقعیه موجوده، حالا برای این که این بشود صلاة، فی الواقع بشود صلاة، باید چی بشه؟ باید طهور هم در کنار آن باشد، باید مقرون به طهور باشد. نه اینکه هر چیزی اگه همراه با طهارت شد اسمشو میذاریم نماز، یا اینکه خود طهارت را به ماهیه به اسمشو میذاریم نماز. کسی همچین حرفی ازش نمیفهمه. بنابراین اگر این طور معنا کردیم، صرف وجود طهارت در حالی که سایر شرایط مفقود است دیگه بهش نمیگن صلات. وقتی نگفتن صلات دیگه اشکال ابو حنیفه هم وارد نخواهد شد، چون اشکال ابو حنیفه مبتنی بر این بود که به صرف وجود طهارت ما بگیم چی؟ بگیم صلات. ما میگیم آقا از این عبارت ما اینو نمیفهمیم که صرف وجود طهارت صلاته. ازش اینو میفهمیم آن هیئت واقعیه‌ای که مقرون با طهارت است صلات است. پس اشکال اینجوری برطرف میشه و دیگه لازم نیست مثل مرحوم آخوند ادعا کنیم که این عبارت در واقع در صدد نفی امکان است. نفی امکان مستثنامن بدون مستثنا، این حرف لازم نیست. لازم نیست اینجوری بخوایم بریم سراغ دفع اشکال. چرا؟ برای اینکه اصلا این حرف دفع اشکال نمی کند، بلکه خودش دارای اشکال است. چه اشکالی داره؟ فرماید اشکالش اینه اگر شما هیئت ترکیبیه واقعیه رو همراه با طهارت مد نظر قرار بدی، این هیئت بالفعل نماز است، نه اینکه امکان دارد نماز باشد. هیئت ترکیبیه‌ای که مقرون است با طهارت یعنی چی؟ یعنی عملی که جمیع اجزا و شرایط نماز در آن موجود است. عملی که جمیع اجزا و شرایط نماز در آن موجود است آیا نماز بالفعل است یا اینکه در حد امکان باقی مانده؟ نماز بالفعله، بالفعل نمازه، در حد امکان دیگه باقی نموند. و اگر فقط طهارت را مد نظر قرار بدید به ماهیهیه، این نماز نیست حتی در حد امکان. طهارت به ماهیهیه نماز نیست، حتی در حد امکان هم نماز نیست. پس توجیه مرحوم آخوند توجیه تمامی نیست و ما نمیتوانیم خبر لای نفی جنس را ممکنه مد نظر قرار بدیم. چون عمل یا بالفعل نماز است یا در حد امکان هم نماز نیست، پس ممکنه در اینجا معنا نداره. فرمایش ایشون دو بخش داشت. بخش اول توجیه خود ایشون بود به نحوی که بخواد با این توجیه اشکال ابو حنیفه رو برطرف کنه. قسمت دوم اشکالی بود که به توجیه مرحوم آخوند وارد کرد. هر دو این فرمایشات دارای اشکال، اما توجیه خود ایشون در واقع بازگشت دارد به همان توجیه مرحوم شیخ. یعنی چی؟ یعنی حصر را در اینجا ما اضافه در نظر، حصر اضافی در نظر بگیریم. بگیم ایشون اصلا چه تعبیری آورد؟ گفت هیئت واقعیه مقرون به طهارت صلات است. هیئت واقعی یعنی چی؟ یعنی آن چیزی که جمعی اجزا و شرائط به جز طهارت در آن موجود است. خب پس در این صورت حصر میشه حصر چی؟ حصر اضافی. یعنی آن عملی که به جز طهارت باقی اجزا و شرائط درش موجوده، اگر این مقرون بشه به طهارت اون وقت میشه چی؟ میشه صلات. پس در واقع این فرمایش مرحوم آشق ممدوسین بازگشت داره به همان فرمایش مرحوم شیخ که حصر را بر اساس آن حصر اضافه قرار در نظر میگیریم. اون وقت اشکالش چی میشه؟ همان اشکالی که دیروز از مرحوم آقای خویی گرفت مطرح کردیم به فرمایش شیخ، که اگر این طور باشد صلات در لا صلات الا به طهور یه معنا پیدا میکنه، در لا صلات الا به فاتحة الكتاب یه معنای دیگه پیدا میکنه، در حالی که این خلاف فهم عرفی است. پس قسمت اول فرمایش ایشون تمام نیست و همان اشکالی که فرمایش شیخ وارده به فرمایش ایشون هم وارده. اما قسمت دوم فرمایش که در اون اشکال گرفتند به مدعای مرحوم آخوند، این هم تمام نیست و اشکال به فرمایش مرحوم آخوند وارد نیست. چرا؟ جهتش این است که وقتی ما ادعا میکنیم عملی امکان دارد که نماز واقع شود، این معناش یعنی چی؟ معنای این حرف یعنی چی؟ این عمل امکان صلاتیت در آن هست، این معناش اینه. یعنی در صورت تمامیت اجزا و شرائط صلات بالفعل خواهد بود، معنیش اینه دیگه. وقتی میگیم امکان دارد یعنی اگر، یعنی از این جهت تمام شده. حالا اگر بقیه اجزا و شرائط هم بیاد به این زمینه بشه، این میشه صلات بالفعل. پس امکان معناش یعنی این، یعنی از جهت این جزء یا این شرط وقتی من بهش دارم به این عمل نگاه میکنم میبینم محقق است، این جزء یا شرط برای نماز محقق است. حالا که محقق است امکان دارد نماز باشد. یعنی چه امکان دارد؟ یعنی اگر بقیه اجزا و شرایطم کنار این قرار بگیرد میتواند میشود نماز بالفعل. منظور از این که عملی بالفعل صلات است این نیست که طهارت به تنهایی و بدون لحاظ سایر اجزا و شرایط به ما هیه امکان صلاتیت در آن هست. اصلا معناش این نیست که اشکال مرحوم عاشق محمد حسین بهش وارد بشه. ایشون میگفت طهارت را به ما هیه در نظر بگیریم ولو در حد امکان هم صلات نیست. بله صلات نیست، اما منظور از این که این صلات امکان صلاتیت دارد این نیست که اینو به خودی خود به ماهیه یه مد نظر قرار میدیم و میگیم امکان صلاتیت دارد، بلکه معناش این است که میگیم این طهارتی که شرط صلات است الان محقق شده، اگر در اگر اجزا و شرایط دیگر کنارش واقع بشن، یعنی با لحاظ این که اونها هم بیان در کنار این محقق بشوند، اون وقت امکان صلاتیت در این وجود دارد. همینطور معنای آن این نخواهد بود که اگر اجزا و شرایط بالفعل محقق شدند و آمدند در کنار طهارت قرار گرفتند، هنوز این عمل در حد امکان باقی مانده باشد و به فعلیت نرسیده باشد. تا شما اشکال بگیرید که عملی که همه اجزا و شرایطش در کنار طهارت موجودند، این صلات فعلی است، نه اینکه در حد اصلا معناش این نیست. ما وقتی میگیم ممکن است، اصلا از امکان همین معنا به ذهن میرسه. معنی ممکن است این نیست که یعنی این در هر حال در حد امکان باقی میماند و اصلا به فعلیت نمیرسه، که معنیش این نیست. بنابراین اشکالی که مرحوم عاشق محمد حسین گرفتند به توجیه مرحوم آخوند اشکال تمامی نیست. مرحوم آیت الله خویی هم یه اشکالی گرفته به فرمایش آخوند. اشکال ایشون اینه، میفرماید ان ظاهر هذا الترکیب کمثل قولنا لا اقرا القران الا مع الطهاره ولا ازور الحسين عليه السلام الا حافيا و نحو ذلك، هو ان خبر لا المقدر فيه موجود لا ممکن. می فرماید اشکال فرمایش آخوند این است که خلاف ظاهره، چطور خلاف ظاهره؟ میگه ظاهر از لا صلات الا به طهور این است که خبر درش موجودونه نه ممکنون، عرف ازش اینطور برداشت میکنه. میگیم چرا این ظهور از کجا پیدا ادعا میکنید شما؟ میگه برای این که لا صلاة الا به طهور شبیه چیه؟ شبیه لا اقرأ القرآن الا مع الطهاره، یا لا ازور الحسین الا حافیا. آیا شما از این عبارت ها امکان برداشت میکنید یا فعلیت و وجود؟ امکان کسی برداشت نمیکنه، اونجا هم همینطور. اما اشکالی که وجود دارد این است که اولا لا صلات الا به طهور اصلا ربطی ندارد به لا اقرأ القرآن الا مع الطهاره یا لا ازور الحسین علیه السلام الا حافیا. چرا؟ چون لا صلات الا به طهور لا درش لای چیه؟ لای نفی جنس، لای که در این دو عبارت آمده در مقام نفی منفی کردن فعل لا ازورو لا اقرأو، لای نفی جنس نیست. اینا فلذا خبر هم لازم نداره، لا ازورو مگه خبر میخواد؟ لا اقرأ مگه خبر میخواد؟ لا صلاته خبر میخواد؟ اینا خبر نمیخواد. این که ایشون میگه لا صلات الا به طهور به مانند این دو عبارت خبر لا درش موجودانه، یعنی در این دو عبارت هم خبر لازم داریم. یعنی چی این حرف؟ لا اقرأ لا ازور خبر لازم داره، درش خبر موجودان تقدیر میگیری؟ یعنی چی؟ مصدری نیست این، الان فعله. لای نفیه، نهی نیست، نفیه، اما نفیه جنس نیست. لای که سر فعل در آمده، مگر این که مراد ایشون این باشه که همانطور که از این دو جمله نفی فعلیت فهمیده می شود، شاید منظور این باشه. حالا تعبیر مثلا شاید خیلی دقیق مطرح نشده، ولی منظور در واقع اینه که وقتی میگیم لا ازور الحسین علیه السلام الا حافیان، یعنی چی میفهمیم ازش؟ نفی فعلیت میفهمیم یا نفی امکان؟ نفی فعلیت میفهمیم. چنین چیزی بالفعل در خارج واقع نمی شود، نه اینکه ممکن نیست واقع شود. نفی امکان نمیفهمیم، نفی فعلیت میفهمیم. این عمل در خارج واقع نمی شود، فعلیت پیدا نمی کند. لا اقرأ القرآن الا مع الطهاره، یعنی قرائت قرآن در خارج فعلیت پیدا نمی کند، نه اینکه امکان پذیر نیست. اینجوری نمی فهم. به همین ترتیب در لا صلاه الا به طهور هم همین جور میفهمیم، یعنی نماز در خارج تحقق پیدا نمی کند، نه اینکه ممکن نیست تحقق پیدا کند، فعلیت ندارد، نه اینکه امکان ندارد فعلیت پیدا کند. مگه منظور ایشون از این فرمایش این باشه؟ تنظیری که داره میکنه از این جهت، اگر منظور هم این باشد، اون وقت اشکالی که به ایشون وارد می شود این است که ما این ادعای ظهور را قبول نداریم. عرف فرق می ذاره بین لا ازور الحسین علیه السلام الا حافیان با لا صلات الا به طهور. اتفاقا در دومی اون چیزی که عرف برداشت می کنه نفی چیه؟ نفی امکانه. وقتی میگیم لا صلات الا به طهور چی به ذهن میرسه؟ یعنی ممکن نیست اصلا چنین چیزی محقق بشه، نه اینکه نه اینکه امکانش هست اما در خارج محقق نمیشه. ما وقتی به همچین جمله میشنوید چی برداشت میکنید؟ لا صلات الا به طهور، نفی امکان میفهمید یا نفی فعلیت؟ اون چیزی که به ذهن تبادر میکنه نفی امکانه. اصلا امکان ندارد نمازی بدون طهارت محقق شد. این فرق دارد با لا اقرأ القرآن الا مع الطهاره. فرقش در کجاست؟ در همین که اونجا لا سر فعل آمده. وقتی سر فعل میاد فعل از چی صحبت میکنه؟ از فعلیت نه از امکان. اینجا سر چی آمده؟ سر اسم آمده. شما به همین راحتی نمیتونی به قول آقای مشهدی بگی حالا چون فعل آمده فعل و من میبرم به تقدیر میکنمش اسم، این عین همان است. نه، عین همان نیست. وقتی کردی اسم معنا زمین تا آسمان فرق میکنه. ای کردی لا قرائت الا مع الطهاره، خیلی فرق داره با لا اقرأ. در لا اقرأ داری نفی میکنی چیزی را از فعل خودت، در لا قرائت داری نفی میکنی چیزی را از خود از خود قرائت. اینا با هم دیگه معانیشون چیه؟ خیلی متفاوته. فلذا اگر مثلا امام علیه السلام می فرمود لا اصلی الا به طهور، آیا از این شرطیت طهور در نماز فهمیده می شد؟ نه. حد اکثر می تونستیم بگیم که نماز با طهارت فضیلت دارد. چرا؟ چون فعل امامه. اما این که اگر طهارت نداشته باشد نماز نیست، اینو از این جمله میشه فهمید؟ نه. اما وقتی میفرماید لا صلاة الا بطهور، از این چی میفهمیم؟ اگر طهور نباشد اصلا نماز محقق نشده. پس این دو جمله خیلی با هم فرق میکنه. بنابراین ادعای ظهوری که مرحوم آیت الله خویی کردند ادعای تمامی نیست. در نتیجه همان گونه که مرحوم آخوند فرمودن، می توانیم در اینجا خبر لای نفی جنس را ممکنه در تقدیر بگیریم. بر این اساس میشه گفت که از قضیه لا صلاة الا بطهور اینطور استفاده میشه که عملی که فاقد طهارت باشد نمی تواند نماز باشد یا نماز تام باشد. حالا بنابراین که بگیم اسامی عبادات الفاظشون برای صحیح وضع شده یا برای اون وقت در جانب مستثنا چی برداشت میشه؟ این که عملی که همراه با طهارت باشد میتواند نماز یا نماز تام باشد و بر این اساس دیگه اون اشکالی هم که ابو حنیفه وارد میکنه وارد نخواهد بود. پس توجیه قابل قبول این توجیه سومی است که مرحوم آخوند بیان کردن در حاشیه کفایه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.